کتاب ایوب. جلسه دو، تاریخ و نویسندگی. نوشته جان والتون. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه دوم، تاریخ و نویسنده است. بدون کتاب و نویسنده، 00 از 21 تا 1:37. بیایید چند لحظه‌ای را صرف صحبت در مورد تاریخ و نویسنده کتاب ایوب کنیم. حال، حتی وقتی اون سطر را معرفی می‌کنم، با مشکلاتی مواجه هستیم. ما اغلب سعی می‌کنیم به کتاب‌های مختلف کتاب مقدس نگاه کنیم تا در مورد تاریخ و نویسنده کتاب سوال کنیم. مشکل اینجاست، در جهان باستان، هیچ کتابی وجود ندارد و هیچ نویسنده‌ای در جهان باستان وجود ندارد. جهان باستان اصلاً شبیه جهان ما نیست. واقعاً چیزی به عنوان نویسنده‌ای که کتاب می‌نویسد وجود ندارد. به جای نویسندگان، ما شخصیت‌های معتبری داریم که صحبت می‌کنند و کاتبانی داریم که می‌نویسند. و البته آنها کتاب نمی‌نویسند. آنها اسناد می‌نویسند، شاید سندی که روی لوح گلی یا پاپیروس یا چیزی شبیه به آن، حتی روی لوح‌های مومی ثبت شده است. بنابراین ما در جهان باستان نه کتاب داریم و نه نویسنده. فرهنگ غالب شنوایی، ساعت 1:37 -2:45. دنیای باستان، دنیایی است که شنوایی بر آن غالب است. منظورم از شنوایی غالب این است که آنها عادت دارند اطلاعات خود را از طریق صحبت کردن و شنیدن دریافت کنند. این برای آنها طبیعی است. در واقع کلمات معتبر از این طریق به دست می آیند. یک پیام شفاهی و شنیداری برای آنها اعتبار بیشتری نسبت به یک متن نوشتاری دارد. ما اینطور فکر نمی کنیم. نویسندگان امروزی البته مالکیت معنوی دارند. حق چاپ وجود دارد. چیزی شبیه به این در دنیای باستان وجود ندارد. و بنابراین آنچه ما داریم دنیایی بسیار متفاوت است. وقتی با پرسیدن درباره نویسندگان و کتاب‌ها شروع می‌کنیم، مکالمه را به دنیای خودمان تحمیل کرده ایم، به جای اینکه در دنیای خودش باشد، جایی که به اون تعلق داره. صدای معتبر، ساعت 20:45 -4:13. بنابراین از یک نظر ما سوالات اشتباهی می‌پرسیم. بیشتر کتاب‌های عهد عتیق در ابتدا به عنوان کتاب نبودند. البته باید این رو اصلاح کنم که بیشتر آنچه ما در عهد عتیق کتاب می‌نامیم در نهایت به عنوان کتاب به ما رسیدند، اما آنها به عنوان کتاب شروع نشدند. آنها به عنوان گفتار شفاهی شروع شدند. آنها سپس شروع شدند، برخی از آنها به عنوان اسناد، روایت‌های فردی، پیشگویی‌های فردی و مزامیر فردی در اسناد. آنها با کسی که نشسته و کتاب می‌نویسد شروع نمی‌شوند. و با این حال، آنچه در نهایت به کتاب تبدیل می شود، هنوز به طور محکم به چهره های مرجعی که آن فرایند ارتباطی را آغاز کردند، متصل است. اما گاهی اوقات، ممکن است قرنها قبل از اینکه در کتاب هایی که داریم گردآوری شوند، منتقل شده باشد. با این حال، حتی در آن زمان کتاب ها آن صدای معتبر را از گذشته حفظ می کنند. بنابراین کتاب ها در پایان فرایند می آیند، نه در ابتدای فرایند. با کتاب شروع نمی شود. با کتاب تمام می شود. ایوب به عنوان یک کتاب، ساعت 4:13 -4:55. با این اوصاف، کتاب ایوب ممکن است یکی از استثنایات باشد. این رو می گویم چون چیزهای زیادی در کتاب ایوب وجود دارد که به نظر می رسد یک ساختار ادبی است. یعنی به عنوان یک قطعه کامل کنار هم قرار گرفته است. نه فقط به عنوان سخنرانی یک دوست و سخنرانی دوست دیگر که به نوعی جدا از هم یا چیزی شبیه به اون نگه داشته شدند. همه اینها با هم کار می کنند. بنابراین ممکن است ایوب یکی از معدود یا تنها کتاب در عهد عتیق باشد که در واقع به نظر می رسد به عنوان یک کتاب آغاز شده است. نوشتن در فرهنگی که شنوایی غالب است، ساعت 4:55 -6:44. البته ما ممکن است سنت ایوب، داستان ایوب و روایتی که ممکن است قبلا وجود داشته باشد را داشته باشیم. در ادامه به برخی از این موارد خواهیم پرداخت. اما این کتاب یک اثر ادبی بسیار پیچیده است. بنابراین باید این را در نظر بگیریم. در دنیای باستان آنها به اخلاق، گفتار و شنوایی وابسته نبودند زیرا بی‌سواد بودند. مطمئناً مردم احتمالاً حداقل سطح اولیه نوشتن را یاد می‌گرفتند. و البته افراد دیگری نیز وجود داشتند که با آموزش و حرفه خود، به ویژه کاتبان، کاملا باسواد بودند. اما در دنیای باستان، مردم نیازی به نوشتن نداشتند. آنها نیازی به خواندن نداشتند. این یک فرهنگ غالب شنوایی بود و بنابراین هیچ چیز در فرهنگ به خواندن یا نوشتن آنها وابسته نبود. این بدان معناست که حتی اگر کمی از آن را یاد می گرفتند، هرگز از آن استفاده نمی کردند. مثل بعضی از آدمهای امروزی که ممکن است در دبیرستان یک زبان خارجی یاد بگیرند و بعد هرگز از آن استفاده نکنند. و در حالی که آن را یاد گرفتند و شاید در آینده برایش مفید باشد، آن را به خاطر نمی آورند. بعد از مدتی آن را فراموش می کنند. این چیزی نیست که واقعا بتوانند با آن زبان کار کنند. فکر می کنم در مورد خواندن و نوشتن در دنیای باستان خیلی شبیه به این است. آنها می توانستند برخی از اصول اولیه را انجام دهند، اما عملکرد جامعه و فرهنگ به این بستگی نداشت که مردم چگونه بخوانند و بنویسند. فقط به این بستگی داشت که برخی افراد بدونند چگونه این کار را انجام دهند. نقش کاتبان، ساعت 6:44-7:51. امروزه بسیاری از مردم درک اولیه‌ای از الزامات قانونی در جامعه ما دارند، اما وکیل نیستند. آنها می دانند که اگر به کاری واقعا جدی نیاز داشته باشند، باید به یک وکیل مراجعه کنند و سندی تنظیم کنند. آنها این کار را به تنهایی انجام نمی دادند. بنابراین در دنیای باستان، کاتبان داشتند. و وقتی واقعا به چیزی مکتوب نیاز داشتند که به اندازه ما نبود، کاتبی برای انجام اون استخدام می کردند. اسنادی که نوشته شده بودند، حتی اگر به برخی از روایات روایی بنی اسرائیل که زودتر از آنها نوشته شده بودند فکر کنید، قابل دسترسی نبودند. اگر هم بودند، نوشته می شدند و در بایگانی های کاتبان هستند و هیچ کس واقعا به آنها دسترسی ندارد. هیچ کس کتابی را از کتابخانه بیرون نمی آورد تا آن را بخواند. اینطور کار نمی کند. بنابراین حتی اگر آنها به صورت اسناد نوشته شوند، کاتبان با کپی کردن آنها، کارهایی از این قبیل، کار خود را تمرین می کنند. ایوب به عنوان یک ساختار ادبی ساعت 7:50-8:44. بنابراین این یک فرهنگ بسیار متفاوت است و فرهنگی است که شنوایی در آن غالب است. سخنرانی‌های کتاب ایوب، سخنرانی‌های بسیار ادبی هستند. این موضوع فوراً ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اینها چیزهایی نیستند که بسیاری از مردم بتوانند به صورت بداهه بیان کنند. نثر بسیار گلچین و گاهی اوقات نوعی شعر است. اما سطح پیچیده‌ای از زبان است. احتمالاً افرادی هستند که می‌توانند به صورت بداهه این گونه صحبت کنند، اما نه خیلی زیاد. و بنابراین ما تمایل داریم سخنرانی‌های کتاب ایوب را به عنوان ساختارهای ادبی در نظر بگیریم. بعداً به این موضوع باز خواهیم گشت. وقایع ایوب، اوایل، نگارش ایوب، اواخر، ساعت 8:44-10:58. بنابراین ما واقعاً در مورد تاریخ تألیف و کتاب ایوب صحبت نمی‌کنیم. اگر نویسنده و کتاب برچسب‌های خیلی قابل قبولی برای دنیای باستان نیستند، دوست داریم کمی در مورد چگونگی شکل‌گیری کتاب بدانیم. خب، نکته دیگری که باید درک کنیم این است که لازم نیست فکر کنیم که کتاب در زمانی نوشته شده است که ایوب زندگی می‌کرده است. چند شاخص در کتاب وجود دارد که نشان می‌دهد ایوب در دورهای زودتر، نه در دورهای جدیدتر از نظر جامعه اطرافش زندگی می‌کند. اما نشانه‌هایی نیز در کتاب وجود دارد که نشان می‌دهد تمرکز ادبی کتاب جدیدتر است نه قدیمی‌تر. این ما را به این فکر می‌اندازد که حتی اگر ایوب به عنوان شخصی در دورهای بسیار اولیه تاریخ گذاری شده باشد، به این معنی نیست که کتاب در آن دوره اولیه نوشته شده یا تألیف شده است. بیایید از آن کلمه به عنوان خنسی، تألیف شده در آن دوره اولیه استفاده کنیم. شخص می‌تواند اولیه باشد و تألیف می‌تواند متأخر باشد. بنابراین صرفاً به این دلیل که ما شاخص‌های خاصی رو در کتاب ایوب می‌بینیم که ممکن است او از یک دوره زمانی اولیه بوده باشد، به این معنی نیست که کتاب یک محصول اولیه است. بنابراین وقتی به جزئیات کتاب نگاه می‌کنیم، نکات بسیار کوچکی پیدا می‌کنیم. برای مثال، در مورد واحد پولی صحبت می‌کند که کسی تا و ما فقط در دوره‌های قبلی از آن واحد پول اطلاع داریم. این مورد بسیار کوچکی است، به خصوص که ما با موقعیتی خارج از اسرائیل سر و کار داریم، اما خب همینطور است. کتاب همچنین در مورد برخی از گروه‌های مهاجم به عنوان کلدانی و سابین صحبت می‌کند. و در برخی از تحقیقات انجام شده در مورد تاریخ آن دوره به نظر می‌رسد که این موضوع به دوره زمانی اولیه‌تر و نه جدیدتر اشاره دارد. ایوب غیر اسرائیلی است، اما این کتاب برای اسرائیلیان نوشته شده است. ساعت 10:58 -12:43. برخی تصور می‌کردند که این کتاب باید مربوط به دوران اولیه باشه، یعنی قبل سینا و قبل از موسی، زیرا هیچ اشاره‌ای به عهد یا شریعت یا معبد نشده است. درست است. به این موارد اشاره نشده است. علاوه بر این، ما ایوب را می‌بینیم که به عنوان یک کاهن پدرسالار عمل می‌کند. او به عنوان کاهن خانواده خدمت می‌کند و این موضوع برای برخی به عنوان یک مسئله قدیمی‌تر به نظر می‌رسد. اما برای لحظه‌ای در نظر بگیرید که کتاب کاملاً واضح است که ایوب اسرائیلی نیست. اگر ایوب اسرائیلی نباشد، پس ما انتظار عهد یا قانون یا معبد را نداریم. در فرهنگ‌های دیگر و جوامع دیگر خارج از اسرائیل، در یک فرهنگ قبیله‌ای بسیار مناسب است که پدرسالار به عنوان کاهن عمل کند. این چیزها واقعاً به ما در شناسایی تاریخ کمک نمی‌کنند. آنها فقط به ما کمک می‌کنند تا ببینیم که با یک اسرائیلی سر و کار نداریم. ایوب اهل سرزمین اوس است. و ما در مورد اینکه اون سرزمین کجاست و اگر بدانیم کجاست، کمی صحبت خواهیم کرد. اما این نکته را به طور قاطع بیان می‌کند که او اسرائیلی نیست. و اگر او اسرائیلی نباشد، این جزئیات واقعاً هیچ معنایی ندارند. از سوی دیگر، جالب اینجاست که این کتاب خطاب به بنی اسرائیل نوشته شده است. و ما می توانیم این را تشخیص دهیم. کمی بعد در سخنرانی بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. می توانیم جهتگیری بنی اسرائیلی را حتی در کتابی که بر شخصیتی غیر بنی اسرائیلی تمرکز دارد تشخیص دهیم. تاریخ نگارش ساعت 12:43 -12:13. بنابراین تاریخ نگارش کتاب احتمالاً تاریخی متفاوت از تاریخ وقایع است. و بنابراین ما نمیتوانیم تاریخ کتاب را از وقایع تشخیص دهیم. اگر واقعا کتابی است که بر بنی اسرائیل متمرکز است، پس انتظار داریم که مربوط به دوره‌های بعدی باشه، نه قبل از اون. و بنابراین ما به برخی از این مسائل خواهیم پرداخت. ایوب به عنوان کتاب حکمت، حقایق ماندگار، ساعت 13:12 -14:43. با تمام این اوصاف، باید به خاطر داشته باشیم که کتاب ایوب یک کتاب حکمتامیز است. قرار نیست فقط داستان یک نفر باشد. قرار است یک کتاب حکمتامیز باشد. و ماهیت ادبیات حکمتامیز این است که حقایق جاودانه هستند. این همون نکته حکمت است که اینها حقایقی هستند که هر کسی در هر زمانی میتوند از آنها بهره مند شود. و بنابراین واقعاً باید تشخیص دهیم که در نهایت فرقی نمی کند که اون را شفاهی بدونیم یا کتبی، چه اون را کتاب بدونیم یا مجموعی از اسناد، چه اون را از نظر ادبی در نظر بگیریم یا از نظر بلاغی، چه اون را اسرائیلی بدونیم یا غیر اسرائیلی، اوائل یا اواخر فرقی نمی کند. ما کتاب را به خاطر آموزه های حکمتامیزش می خوانیم. اعتبار کتاب در همین نهفته است. و بنابراین این چیزی است که ما می خواهیم روی آن تمرکز کنیم. آموزه های حکمتامیز و می توانیم با خیال راحت مسئله تاریخ و نویسنده را کنار بذاریم زیرا در نحوه خواندن خود کتاب تفاوتی ایجاد نمی کنند. این دکتر جان والتون و آموزه های او در مورد کتاب ایوب است. این جلسه دوم است، تاریخ و نویسنده. ساعت 14:43.